ساعت 9 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیرکل سازمان ملل از عدم همکاری حکومت سوریه با طرح صلح ابراز تأثیر کرد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه امنیت سایبری را به تصویب رساند. خانواده بن لادن از پاکستان اخراج شدند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنج شنبه در بیانیه ای از ادامه حضور ارتش سوریه در شهرهای پرجمعیت آن کشور عمیقا ابراز تأثیر کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت سوریه همکاری‌های لازم را برای تحقق آتش‌بس انجام نمی‌دهد. دبیرکل سازمان ملل گفت گزارش‌ها در خصوص ادامه خشونت و کشتار در سوریه از جمله حملات راکتی و انفجارها در مکان‌های پر رفت آمد وی را به شدت متأثر کرده است. بیانیه بان کی مون ساعتی پس از آن انتشار یافت که روز پنجشنبه یک مجتمع مسکونی، این بار در شهر حما، هدف حمله نیروهای نظامی سوریه قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه مبارزه با حملات سایبری را با 248 رأی موافق در برابر 168 رأی مخالف به تصویب رساند. هدف از تصویب لایحه مذکور جلوگیری از حملات اینترنتی به شرکت‌ها و زیرساخت‌های حساس آمریکایی بیان شده است. طرح مذکور شرکت‌های آمریکایی و دولت را تشویق می‌کند با تبادل اطلاعات جمع‌آوری شده از اینترنت مانع از آن شوند که دولت های بیگانه، تروریست ها و بزهکاران اینترنتی بتوانند حملات سایبری خود علیه ایالات متحده را پیش ببرند. و خبری از پاکستان. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان اخراج شد. به گفته مقامات پاکستانی، سه بیوه اسامه و فرزندانشان در مجموع 14 عضو خانواده وی بامداد امروز جمعه از پاکستان به عربستان سعودی رفتند. بنابر گزارش‌ها، خانواده رهبر پیشین شبکه القاعده پس از کشته شدن وی در دوم ماه می سال 2011 در محل اقامتش در پاکستان تاکنون در بازداشت به سر می‌بردند. انفجار پیوپی دو بمب در منطقه بعقوبه واقع در 65 کیلومتری شمال بغداد دست کم 10 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها شامگاه پنجشنبه نخست یک خودروی پارک شده در مقابل یک قهوه‌خانه منفجر شد و سپس انفجار دیگری در داخل قهوه‌خانه روی داد. هفته گذشته نیز چندین انفجار شماری از شهرهای عراق را لرزاند که منجر به کشته شدن حدود 35 تن و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد. و خبری دیگر از مصر. کمیسیون انتخابات مصر روز پنجشنبه فهرست نهایی 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را اعلام کرد. در این فهرست نام احمد شفیق، نخست وزیر حکومت حسنی مبارک، که پس از اعتراض به رد صلاحیتش دوباره مجاز به نامزدی در این رقابت‌ها شد، نیز دیده می‌شود. در این فهرست همچنین نام عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب، محمد مرسی، عضو فعلی، و عبدالمنعم ابوالفتوح، عضو پیشین اخوان المسلمین نیز دیده می شود. اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر در دوران پس از حسنی مبارک قرار است 23 و 24 ماه می، حدود یک ماه دیگر، برگزار شود. و خبر آخر این که چارلز تیلر، رئیس جمهوری پیشین لیبریا، توسط دیوان بین المللی کیفری به اتهام ارتکاب جرایمی چون قتل، تجاوز و چندین اتهام دیگر در جریان جنگ داخلی در سیرالائون گناهکار شناخته شد. جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری دهمین دور از فعالیت سالانه خود را در شهر سان سباستیان اسپانیا آغاز کرده. در کنار نمایش فیلم‌های کوتاه، مستند و داستانی، بررسی مسائل و گرفتاری‌های سینماگران مستقل ایرانی هم در دستور کار این فستیوال قرار داره. فیلم مستند این فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میر طهماسب، هم از جمله آثاریه که در این جشنواره هفت روزه به نمایش در میاد. از این فستیوال بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ده سال پیاپی است که در چنین روزهای از فصل بهار، جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری با حمایت سازمان عفو بین الملل در شهر سان سباستیان در اسپانیا آغاز به کار می‌کند. این فستیوال همه ساله ضمن نمایش فیلم‌های برگزیده خود در چارچوب سمینار و همایشی هم نگاهی می‌اندازد به مشکلات فیلمسازان مستقل در کشورهای دنیا. نقض حقوق انسانی سینماگران ایرانی عنوان همایش امسال این جشنواره است که در آن نه تنها میهمان و سخنران اصلی بلکه فیلمسازان از دیگر کشورها هم دیدگاه‌های خود را نسبت به صدها و بندهایی که جلوی فعالیت دست‌اندرکاران سینمای مستقل ایران را گرفته بیان می‌کنند. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس که ضمن آشنایی با مسائل سینماگران مستقل ایرانی در چند نهاد سینمایی در فرانسه هم عضویت دارد، سخنران اصلی فستیوال سن سباستیان است. آقای بختیاری در روز کارگردانان این جشنواره به بررسی گرفتاری‌های سینماگران ایرانی پرداخت و سپس در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت:
بحث من در واقع در سه حوزه مطرح شد. یک حمایت‌های جهانی بود که از سینماگران ایران طی دو سال گذشته در جهان صورت گرفت که این یک نمونه خیلی برجسته و شاخصی بود در تاریخ سینمای جهان، یعنی چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده که در دوره‌های مختلف و در پی دستگیری سینماگران در یک کشوری تا این میزان سینماگران، هنرمندان و روشنفکران جهان از سینماگرانی که در بند هستن حمایت کرده باشن. همینطور نوع برخوردی بودی که حکومت ایران با سینماگران داشته. طی 33 سالی است که از انقلاب مردم ایران گذشت، بیشترین تهاجم هم به ویژه این یک دهه اخیر به هنرمندان و بالاخص سینماگران ایران بوده که این همه با آمار، ارقام و نام و مدت بازداشتی زندانیان طرح شده. برای این پرونده تشکیل دادم به 70 صفحه تقدیم نماینده عفو بین‌الملل کردم به عنوان اعتراض و حمایت از سینماگران در ایران. بخش عمده صحبت‌های من اختصاص داشت به وضعیت زنان سینماگر در ایران، چون از 10 ژوئن سال گذشته تا 17 سپتامبر تهاجم غریبی شد به زنان سینماگر، هنرمندانی که بازیگر بودند، چه کسانی که تهیه کننده بودند و پخش کننده فیلم بودند و چه کسایی که کارگردانی رو در سینمای ایران دنبال می‌کردند. در همین ارتباط تمام آمار و ارقام سرکوب زنان سینما اونجا هم به مطبوعات ارائه شد، هم برای حضار این اطلاعات در اختیارشون گذاشته شده بود که بسیار غریب بود برای جمعیت، برای مطبوعات همینجور.
آقای عباس بختیاری در ادامه گفتگو با ما همچنین میگوید در همایش جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر سن سباستیان علاوه بر چگونگی تعطیلی خانه سینما در ایران، به تجزیه و تحلیل سازمان سینمایی کشور که زیر نظر رئیس جمهور قصد نهادینه کردن سینمای ایران را دارد نیز پرداخته است. فیلم مستند این فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میر تحماس هم از جمله فیلم های برگزیده این فستیوال است.
کار میکنی؟
هیچ، دارم از بیکاری فیلم میگیرم. اونو که نمیشه ساخت، دقیقا فیلم با موبایل میشن بکار کنم.
میگن سرمونی ها که بیکار میشن سر هم دیگر میتراشن هم نیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اولین زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سوریه متحد نزدیک ایران در منطقه به گوش می‌رسه. با تهدید وزیر خارجه فرانسه که در صورت شکست طرح صلح باید استفاده از گزینه نظامی در نظر گرفته بشه. حمله نظامی آری یا نه؟ این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت در برنامه ساعت 6 وقت داریم تا درباره همین مسئله به بحث بنشینیم. نظرتون را ایمیل کنید به عدد 6@radiofarda.com.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم به گفتگوی همکارم الهه روانشاد گوش کنید با فرج سرکوهی درباره آخرین رخدادهای فرهنگی.
آقای سرکوهی، با رنگ‌های باد می‌رقصد نام 7 نمایشگاه عکس‌های امیر حسین حشمتی که امروز بعد از ظهر افتتاح میشه. دیدار کنندگان از این نمایشگاه با چه عکس‌هایی از او روبرو خواهند شد؟
بله، این نمایشگاه در گالری سیم امروز افتتاح خواهد شد. پیش از این هم در نمایشگاه‌های قبلی آقای امیر حسین حشمتی عکس‌ها در واقع عکس‌هایی بودند که طبیعت رو با یک نگاه ابستره اما در عین حال با گرایش به واقع‌نمایی نشون می‌دادند. نمایشگاه قبلی ایشون طبیعت در رقص بود، دو سال پیش برگزار شد با در نگارستان آن نمایشگاهی هم که امروز افتتاح میشه، یعنی با رنگهای باد میرقصد، در ادامه همون تجربه هست. 30 عکس بزرگ کوچک ارائه خواهد شد در این نمایشگاه که عکس هایی است که از یک باغی گرفته شده در پیروزکو. ایشون با بهره گیری از تعارض یا هماهنگی رنگ های درختان سیب و گردو و زمینه ای که در اون باغ فراهم هست، عکس هایی رو پدید آوردن که هم طبیعت رو نشون بده و در عین حال یک برداشت آبستره و انتزاعی از طبیعت باشه. این نمایشگاه تا 17 اردیبهشت ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکوهی، دیگه تا حالا شنوندگان خوب ما میدونن که روزهای جمعه روز افتتاح نمایشگاه است. یک نمایشگاه گروهی عکس و نمایشگاهی با عنوان تاج‌های جیکاک هم در گالری شیرین امروز افتتاح میشه. از این دو نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، نمایشگاه گروهی عکس عنوانش از تصویر و واقعیت، همونطور که گفتین امروز در گالری شیرین افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از هنرمندان جوان و در عین حال با استعداد عکس‌های خودشون ارائه دادن. تا 8 اردیبهشت ماه این نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاهی که عنوانش از تاج‌های جیکاک، در واقع جیکاک یادآور مستر جیکاک مشهور هست که در تاریخ جنوب ایران نقش داشت. یک انگلیسی بود که اواخر دوران قاجاری به ایران آمد، زمانی که نفت کشف شده بود و در میان ویل بختیاری نفوذ کرد و کوشید که سپاهی فراهم بکنه برای حفاظت از لوله‌های نفت و غیره، و این حالت در واقع افسانه‌ای بعداً پیدا کرد در فرهنگ مردم بختیاری و غیره. به هر حال این نمایشگاه نمایشگاه چیدمان هست از امین روشن. ایشون قبلا هم یک کاری رو در زمینه نفت ارائه داده بود، باز یک پرفورمنسی رو، اما در این نمایشگاه با بهره گیری از کلاهخود کارگران نفت، این عنوان تاج‌های تیکاک هم در واقع از این کلاهخودها آمده، اون کلاه‌های ایمنی کارگران کوشیده است که اون تلاش کارگران شرکت نفت و کارخانه ها به بهره برداری و غیره رو تصویر بکنه در چیدمان ها و یک به اصطلاح چشمندازی ارائه بده از تلاش انسان های ایرانی برای بهره برداری از نفت.
و در پایان هم سری به نمایشگاه کرشمه و سفیر و نمایشگاه نقاشی های علی ترقی جاه بزنیم.
نمایشگاهی که اشاره کردین، کرشمه و سفیر، نمایشگاه نقاشی خط هست که آثار آقای احمد آریامنش هست. این نمایشگاه در گالری ساربان امروز افتتاح خواهد شد. کرشمه و سفیر نام دو نوع خط هست که آقای احمد آریامنش کوشیدن با بهره گیری از این دو نوع خط تابلوهای نقاشی خط بیافرینند. 30 قطعه اثر ارائه دادن در همون عرصه خطوط ترکیبی از خطوط نستعلیق کرشمه و سفیر. نمایشگاه نقاشی های آقای علی ترقی جاه در گالری گلستان افتتاح میشه، اونم امروز و تا 13 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. علی ترقی جاه قبلا نمایشگاه های متعددی داشته، چه در گالری سیحون، در بینال های مختلف، در دو سالانه ها، و نقاش موفقی بوده و حالا باید دید که کارهای اخیر ایشون تا چه حد چشم انداز هنری ایشون رو پیش برده.
آقای سرکوهی، فردا با برنامه فرهنگی دنیای نشر با ما همراه خواهید بود، پس تا یک شنبه صبح خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که جمعه بسیار خوبی رو تجربه بکنید.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با فرج سرکوهی.
از ساعت 19:07 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب، در لحظات باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه از حکومت ایران خواست تا محمد صدیق کبودوند و حدود 90 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر که در زندان به سر می‌برند را آزاد کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به روزنامه‌نگار، به روز روزنامه‌نگار گفت محمد صدیق کبودوند که درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ایران گزارش تهیه می‌کرد، از سال 2007 تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. محمد صدیق کبودوند، رئیس نهاد موسوم به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه نظام در سال 2008 به 11 سال زندان محکوم شد. خانواده آقای کبودوند میگویند وی تاکنون چند بار در زندان سکته کرده است. ایالات متحده آمریکا حدود 9000 سرباز ذخیره خود که تاکنون در جزیره اوکیناوای ژاپن مستقر بودند را به جزیره گوام و دیگر جزایر اقیانوس آرام انتقال خواهد داد. آمریکا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک هدف از این اقدام را افزایش قابلیت دفاع آمریکا از ژاپن عنوان کردند. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.